بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین اللهم صل محمد و آله. سخن وجود مقدس حضرت امام کاظم علیه السلام بود با اندیشمند بزرگی به نام هشام ابن حکم. در واقع یه نوع گفتگویی بود بین امام به عنوان قله انسانیت و کسی که ظرفیت حرف‌های بلند و عمیق داشت. هشام ابن حکم چیز عجیبی است. معلومه که حساسیت امام با گفتگویی که با این مردان بزرگ دارن، حساسیت امام از نسبت به گفتگو با همه بشریت فرق میکنه. یه وقت یکی یه سوالی میکنه، حضرت به اندازه خودش جواب میدن، ولی یه وقتی که حضرت شروع میکنن، عنایت دارین که اول بحث عرض شد در همون اول حدیث، دارن با هشام قصه همه ابعاد انسانیت رو در میون میگذارن. از مثلا خب بله، عبدالله ابن جندب، ابازر، اینا همه حضرت ائمه یا پیامبر باشون صحبت کردن. چه صحبتایی! ولی وقتی آدم میرسه به هشام میبینه که نه، اینجا همون روح و روحانیتی است که با یاران خاص داشتند، ولی دارن یک حیاتی را با این مردان بزرگی مثل هشام ابن حکم در میون میگذارن. حالا اون بحثایی که شد رو ازش عبور میکنیم، میرسیم به اینجا که در ادامه که میفرماند یا هشام، میفرماند و ان الله عز وجل یبغض الضحاک من غیر عجب والمشاء الى غیر عرب. عرب با الف. میگن خدا دوست نمیداره، بدش میاد از آدمایی که همینطور بی حساب میخندن. ضحاک خیلی همطور الکی خوشند. حالا اینجوری نه، این هنر نیست. این انسان رو از محتوا خارج میکنه. انسان اومده است در این دنیا در استحکام انسانیت خودش را حاضر کنه. خب وقت همطور الکی خوش باشد، بی خود بخندد، دنبال این باشه که خودش را سرگرم کنه، این می گریزد از خودی در بی خودی، دارد خودش را از خودش بیرون می کنه. یا به هر صورت این جمله خلقان ز اختیار و حسد خود، مولوی میگه که اینا از حسد خودشون دارن خودشون رو خارج میکنن، میگریزن از خودی در بی خودی، یا به سرمستی یا به بنگ. ای مهتدی، این روحیه‌ای که انسان خودش را نپاید، نتیجه‌اش میشه که زندگی براش یه زندگی روزمره میشه، افقی نگشوده است در شخصیت خودش. بعد ادامهش را خیلی به هم ربط دادن. ان الله عز وجل یبغض الضحاک من غیر عجب والمشاء الى غیر عرب. یا آدمی که همطور بی هدف وله را میره، برای چی تو جا داری تو این عالم؟ مشاء همطور پرس زدن. میگه که این نحوه بودن رو خدا دوست نمیداره. تو در نسبت با خدا دیگه نیستی. خدا دوست نمیداره. خدا رحمت کنه آیت الله شجاعی را، در این کتاب، این سجل کتاب مقالاتشون، یکی از محورهایی که خیلی خوب هیروش بحث میذارن، این که کجا خدا آدم رو دوست نداره. و بعد یه بحث خوبی میکنن که خب وقتی خدا آدم رو دوست نداشته باشد، عنایتش و هدایتش رو به اون آدم عطا نمیکنه. اینجا هم حضرت همین هم میفرماد ان الله عز و جل یبغضو، نمیپسندد، نمییارد اون طرف رو در میدان. بعد این نکته ای که آدم خودش میتونه در دل این نکته پیش بیاد برا خودش که چه نوع پیش آمدی را باید با خودش در میان بگذاره، نه من تکرارش را لازم نمیبینم، ولی خودمون با خودمون یه جوری باید جدی برخورد کنیم. بعدش میفرماند که و یحب علی الوالی، ببخشید، و یجب علی الوالی ان یکون کرائی لا یغفل عن رعیته. الوالی را واجب است، و یجب علی الوالی ان یکون کرائی، یا رائی یعنی چوپان، که گلش چطوری مواظبه. میگن که واجب است بر والی، بر اون کسی که به دست میگیرد رهبری یک جامعه را یا یک جمعی را، اینه که مانند یه چوپانی باشد، حواسش جمع این افرادی باشه که دور این مرد یا این انسان جمع شدن. لا یغفل عن رعیته، نباید حواسش به خودش باشه و نمیدونم خان بازی دیگه، خودتون تجربه کردین، خان به فکر خودش است، بقیه را نوکر خودش میدونه. اینجا حضرت میفرماند که اون والی، اون ولی در واقع به یه معنا نوکر بقیه. امام فرمودن به من خدمت گذار بگوین بهتر از اینه که به من رهبر بگوین. حضرت در اینجا پس در واقع دارن یه بابی را باز میکنن در نظام اسلامی، در جهان اسلام، در تاریخی که با اسلام گشوده میشه، جای رهبران مشخص باید باشه دیگه. نمونهش تو ائمه دارین دیگه، ولی به نظر من این راهکاریست. ببینین اصلا چرا این روایت این قسمت رو با جناب هشام در میون میگذاره؟ آیا نشونه میدهد که این روایت داره تا قیام قیامت برای اونهایی که در جامعه اسلامی مسئولیتی به عهده میگیرن متذکر باشد که جاتون رو مشخص کنید؟ خب بالاخره این خطر هست، خدا امام رو رحمت کنه. خیلی تأکید میکردن که خب این خطر هست که همه بیان هی احترام بذارن طرف، یا طرف هیچ کنه نکنه که خودم هم یه چیه، یه کسی هستم. روایت دوباره میخونم، میفرماد که یجب علی الوالی ان یکون کرائی لا یغفل عن رعیته، واجب است بر اون کسی که والی یه جامعه است که خیلی مواظب اینهایی باشد که پیروی ازش میکنن، مثل مواظبتی که چوپان از گله تک تک گله میکنن. حتما دارین دیگه، حتی مثلا ما داریم مستحبه که امام جماعت یه مقدار جلو یه مردم وامیسه، خب اینا یه چاره ای نیست، ولی محراب یه کمی پایین باشه که این یه مرتبه خودش رو برتر ندونه. خب جلو واسدن به حکم یه نظام دینی جلو واسده است، اما اینکه خودش توجه داشته باشد که نه اینکه چون برتر است، چون که بیشتر میخواد مواظب نمازگزارا باشد، غم نمازگزارا رو باید بخونه، اون باید داشته باشه، تواضعی که داشته باشه. من احساس کردم که فرصت خوبی پیش اومد تو این فراز که صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب را با این دید نگاه کنیم. خیلی عجیبه، حالا چه اتفاقی هم هست که چطوری حالا اینطور شرایط برای این متن و اون واقعه‌های بیرونی فراهم میشه، یگانگی انگار پیش میاد. خب حالا دوباره حرف ما اینه، رهبر جامعه اسلامی به فرمایش حضرت باید که خیلی مواظب اطرافیاش باشد، مواظب اونایی باشد که دل بهش بسپرن. خب حالا چطوری باید مواظب باشه؟ مواظبت به اینه که نگذارد اینها در این نسبتی که با این رهبری پیدا کردن حیران بشن، بد فهم بکنن، اشتباه بفهمن. شما دیدین که من همیشه به رفقا گفتم صحبت حضرت آقا را اینا قشنگ در 7-8-10 ساله که به خصوص من حساسیت داشتم روش، با خبرگان همیشه اصیل ترین به قول خودمون استراتژیک ترین صحبت را میکنن. حساس باشیم. بعضیا این را با دقت دنبال نمی کنن، بعد اون برداشت های دقیقی که باید بکنن نمی کنن، موسمی برداشت میکنن. دیدیم که ایشون مکرر این بحث را با خود ما میکنن رفقا، بعضا تو سوالای سایت هم بعضا هست که جای رهبر کجاست. این که ایشون به این دقیقی به این حسابگران گفتن اومدن و با خبرگان موضوع جایگاه رهبری در میان گذاشتن، این قصه اینه که همیشه جدی ترین مسائل رو با خبرگان در میان میگذارن. یک دو، رهبر اصلا قصهش همینه. من خواهش میکنم جایگاه این فرمایشات حضرت آقا را با این دید ببینیم که آقا اینشون میاد پایین و در میان مخاطبشون اون اصیل ترین سخنه را میگه. خب این یعنی همون تواضع، یعنی خود را با اینها یه نوع پیوند دادن. بیشتر این مهمه، با من خودتون هم میدونیم، میگن که قرآن هم که میخونید یه وقت میخونید معنیش هم میفهمید، خب کاری میکنید، یه وقت جایگاه این آیات و سوره ها را میفهمید، این مبنای دیگری را به ما میده. بعد رهبر انقلاب با خبرگان اومدن فرمودن نقش این مجلس خبرگان در گزینش رهبری بسیار مهم است. بعد فرمودن جایگاه رهبری عمدتاً برای حفظ جهتگیری به سمت هدف انقلاب است. این عمده مسئولیت رهبری است. میخوام دو تا نتیجه بگیرم. یکی این که ببینین چرا حضرت آقا میان اینجوری با خبرگان صحبت میکنن. چی میگن؟ خودتون خیلی خوب متوجه میشین که چی میگن. اما این که دارن با اینا در میون میگذارن، میگشاین موضوعی را با اینا، این همون نشونه نیست که نسبت یگانه ای میخوان با افراد برقرار کنن. و این مسئله هم خیلی مهم است. من حیفم میاد که تأکید نکنم رو این جمله، میدونم میدونید ولی تأکید میخواد. میفرماد هدف انقلاب اسلامی را اگر بخواهیم به طور خلاصه عرض بکنیم، عبارت است از محقق کردن توحید در زندگی مردم در کشور. خیلی رو این وقت بگذارید. ببینید ممکن است آقا، خب معلومه تنفیذی رئیس جمهور میکنن، تو بعضی موارد ورود میکنن، ولی با چه باطنی و پایگاهی؟ محقق کردن توحید در زندگی مردم. خیلی بعدن انشاءالله خودتون رو این عنایت دارید فکر میکنید که عجب، پس قضیه این نظام اسلامی، خب رئیس جمهورش که یه شخصیت اجراییست، باید کار کنه فعالیت کنه مثل همه رئیس جمهورا، این جایگاه رهبری توی این نظام چیه؟ میفرمون آقا رهبری، چون بحث قبلش از هدف انقلاب اسلامی توحید است، پس رهبری در نسبت با اینکه رهبر نظام انقلاب اسلامی است، بله توحید را باید محقق کنه. بعد می‌فرمان این مفهوم باید در زندگی جامعه محقق شود. یعنی بالاخره باید بدونیم که جایگاه رهبری به عنوان رهبر یک نظام غیر جایگاه رئیس جمهور است به عنوان یک مسئول اجرایی یا مجلس یا نظام قضایی. بفرمان این مفهوم باید در زندگی جامعه محقق شود. خب میخوایم رو این فکر کنیم که عجب، پس یه توحید داریم، یه نیازهای عادی داریم، بالاخره نیازهای عادی را که مسئولای اجرایی باید روش فکر کنند و خدا هم کمکشون کند که بتونن محقق کنند. اما این که متوجه باشیم که ما در این نظاممون یه چیزی را شروع کردیم به نام ولایت فقیه و ره جایگاه رهبری، به اعتبار اینکه یه توحیدی باید در میان باشد. توحید را خودتون بهتر میدونید، یعنی اینکه ما مناسباتمون در همه شرایط با مد نظر قرار دادن حضور خداوند است در همه مناسبات. حالا بعد میبینین که این عظمتیه تو این سخن. بعد فرمودن که اینجاش خیلی عجیب بود، فرمودن که برای اینکه جامعه اسلامی به این هدف نزدیک بشود باید تلاش کرد و موانعی لازم است. شروع کردن با آیات بسیار دقیقی این خطرات را و موانع را نمونه های قرآنی براش آوردن، که اینجور نیست که وقتی یه حرکتی بیاد، یه انقلابی بیاد، یک حرکت حتی از طریق انبیا بیاد، این تموم بشه. می فرماند که نه، و سکنتم فی مساکن الذی ظلموا انفسهم. شما مثلا آیه اشاره اینه که حواستون کجاست بچه مسلمونا، شما جای کسایی نشستید که به خودشون ظلم کردن، منحرف شدن، پس حالا شما باید مواظب خودتون باشید. در واقع رهبر انقلاب با این آیاتی که پیش میارن، مثلا این آیه دن یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. رهبر یعنی همین، اومده بگه آدما، سیاسیون، نمیدونم اهل ادعا، بدونید که یا ایها الذین آمنوا اگر یه نوع پیروی کردین، ان تطیعوا الذین کفروا، اینا که ازشون پیروی کردید و کافر بودن، مسئله ای که با شما مطرح میکنن بسیار خطرناک است. چه مسئله ای؟ یردوکم علی اعقابکم، بردون میگردونن به اون چیزی که ازش عبور کرده بودی. بعد یه واژه خیلی زیبا دارن، میگن که اگر اطاعت از اونا که رده، بعد خودشون فرمودن عقب گرد. میخوام اول مشخص شد که چرا رهبری اینجور با خبرگان صحبت میکنن، و اینکه اصلا جای رهبری در عین تواضع اینه، داره میگه آقا جان من یه جایی دارم، من یه موقعیتی دارم، این موقعیتی که به عهدم است به نام حضور توحیدی موانعی وجود دارد. بعد شروع میکنن، میگن حالا باز این شاهد خیلی خوبی است، آیه 100 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یعنی واقعا رهبر انقلاب از اول انقلاب تا حالا همه تلاشش رو این نبود که دیدیم که بحث تهاجم فرهنگی را پیش کشیدن، بعد شبیخون فرهنگی را پیش کشیدن، بعد اینکه خیلی قبل حالا جوانه یادشونه یه آقای مهاجرانی در روزنامه اطلاعات یه ستون داشت، ستون مرستونی، اونجا خیلی اومد بحث مذاکره با آمریکا را پیش کشید. که یاد دارم میگم و حضرت آقا به خوبی وارد شدن بدون دعوا، یه بحث اساسی کردن که آقا در این مذاکره ما چی گیرمون میاد، اونا چی گیرشون میاد. توصیه میکنم خود بحث دنبال کنیم، چرا این پاسبانی را دارن میکنن، چرا غم مردم را میخورن؟ برای اینکه مثل چوپانی هن که نگران گله هن. این گله، حالا واژه گله را نمیدونم چی به کار بریم، این مردمی که تماماً ذیل این حضور میخوان خودشون رو حفظ کنن، و ایشون چه تعهدی دارن نسبت به این. به قول خودشون یه جمله دارن، میگن بالاخره بی دشمن که نیستید شما. بنده کنار همین چند تا آیه اینه نوشتم، این یعنی رهبری در کنار مردم بودن. نتیجهش جملهشون رو ببینید، یعنی مسئله عقبجد و توقف و بازگشت به عقب مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. بعد می‌فرماند که یک عاملی لازم است برای این که جلوی این عقبگرد را بگیرد در نظام اسلامی، این عامل جایگاه رهبری است. خیلی خوب، شما حالا شاید بگون که خب معلوم است که باید اینها را بگن. ما تیپ ما یه جور دیگه اینا را میبینیم. ما میگم که چرا آقا میاد اینها را با اینا در میان میگذره؟ به طور طبیعی خب باید خودش رو در وظایفی که دارد مجهز کنه تا بره جلو. چرا میاد در میون میگذارد این مسئله را؟ این یک بصیرت و یک هنرهای تواضعی است که خودشون رو در نسبت با اون چه وظیفشون است برای بقیه معنا کنند. این خیلی چیزی خوبی است برای من و شما هم در جای خودش مهمه. با مثال میزنیم الان مثلا بنده که اینجا نشستم پشت میز رو صندلی، حضرات که نشسته، اگه من نتونم، جدی میگم، خودم را برای شما معنا کنم، بالاخره ممکن است شما تصور کنی که اینم باش فکر کنه چیزیه، برای خودش چیزیه. ولی وقتی جا میخواد که آدم بگه که بابا مثلا طرف از بس دغدغه رفقاشا میخورد حاضر است که مثلا بیاد آقا مزاحم آقایون بشه، چون واقعا یه سوال است برای خودمم که آیا رفقا میدونن که ما رو چه حسابی مثلا یه آدمی بلند شد بیاد بگه آقا بنده میخوام مثلا اینجا در خدمت رفقا باشم، روایت بگم و آیه بگم و اینا. اگر که در نهایت تواضع نباشد در نسبت با این اظهاری که میخواد بکنه، یه غول متکبر است. و داشتیم، هم کم نداشتیم، آدمایی که خیلی هم باسواد بودن، خیلی هم خطرناک بودن. این خیلی مهمه. من بازم میگم جمله رو ببینید، میفرماند که در نظام اسلامی این عاملی که باید مواظب عقبگرد نباشیم، این جایگاه رهبری است. خیلی هنوز کم داریم از این جهت که اینا بحث کنیم. خب پس دو تا بحث شد، این که این حرف رو زدن خیلی حرف درستیه، این که اومدن در میون میگذارن این مسئله رو. به نظر من رو این مسئله ما کم فکر میکنیم. در ادامه میفرمان اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهم است. میفرمان متصدی تعیین مأمور برای این مسئله بسیار مهم است. خب چی میخوان بگن؟ یعنی میخوان بگن که آقا این خبرگان، ما شما را یه جایی براتون قائلیم که متصدی تعیین رهبری است. این ادامه صحبتشونه. خب و حالا یه پس اول این روشن بشه که اینجا دارند با ما یه موضوع اساسی را در میان میگذارن. من دیدم رفقا مسئله را با یه عاطفه شدیدی که نسبت به حضرت آقا دارن، مسئله را بردن جای دیگه. نمیگم این عاطفه بی خودیه، ولی نه، مسئله خیلی بزرگتر از قبلا هم این مسئله را گفته بودن. در 14 سال پیش دیدم کلیپاشو دیدن یا نه. عمده اینجاست که ببینین اصلا جای رهبری همینه که متذکر حرکتی باشد که با انقلاب پیش اومده و این مسئله را با مردم در میون بگذاره. این دومیش برای من خیلی زیباست، اونی که بالاخره ایشون وظیفه‌ای دارن انجام میدن. این که به این زیبایی اینا با مردم در میون میگذارن، وقت اینا رو بعد خودتون مطالعه میکنین، میفرمان که گاهی ممکنه که طرف نتونه، میفرمان نخواستن مطرح نیست، مثلا کسی را بیاریم که اصلا کارش این نباشد که این جبهه حضور تاریخی انقلاب اسلامی را با نور توحید جلو ببرد، که نخواد که باید آن انداختش بیرون. ولی تازه اگر که میخواد مسئله توانستن و نتوانستن، به حال ممکن است نتونه، خوب آدمی باشه، اینم مسئله است که اینا را حتما خودتون با دقت میخونید. بعد میفرمون مجلس خبرگان و جعل مجلس خبرگان معنایش این است که حرکت نظام اسلامی توقف ندارد. در واقع اومدن اینجا یه بحثی را پیش کشیدن که آقا جای مجلس خبرگان چیه؟ واقعا اینا رو حالا بعد ما بتونیم با جهان، بعضی متفکران جهان من دیدم خیلی براشون این مسئله خبرگان عظیم است. میگن تنها انقلابی است که تونه تو این 200 سال، میدون که این 200 سال گذشته رو میگن سالهای انقلاب، قبلا اصلا این چیزا به عنوان انقلاب و اینا ما نداشتیم تو تاریخ، یکی بوده است تا آخرم بوده است. میگن این 200 ساله که انقلاب شده است، تنها انقلابی که برای تضمین اهدافش هم برنامه ریزی کرده است فقط انقلاب اسلامی ایران است. حتما میدونی که بلشویک‌ها اومدن انقلاب روسیه رو کردن، بعد استالین از توش در اومد. استالین از اون تزارا صد پله بدتر بود. انقلاب کبیر فرانسه، بعد گیوتین. در این گیوتین که میدونین این گیوتین یه جریان است که سر مخالفا را با اون دستگاه که میزدن، اصلا جریان گیوتین فرانسه. خب بعدش میان انقلاب کوبا، نه اینجور، حالا اصل انقلاب قبول داره ولی اینجور نیست که تونسته باشد خودش را در اون اهداف عالیش نگه داره. خب این پس جمله دقیقی است، مجلس خبرگان و جعل مجلس خبرگان معنایش این است که نظام اسلامی توقف ندارد. و بعد فرمودن این جا به جایی ها نشان می دهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته به شخص نیست. خب این که نخواستن چیزی دیگه بگن، جمله با ادام اشخاص نقش دارن، مأموریت ها دارن که باید انجام بدهن، نقش های مهمی هم دارن که باید ایفا کنن، لکن نظام به آنها وابسته نیست. این که نمیخواستن که چیزایی بگن که رفقا حالا میگن عاطفی بودن قضیه مهمه، ولی دارن یه مسئله مهمی را با ما در میون میگذارن که این جا به جایی ها نشان میدهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته به شخصی است. به اعتبار چی؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را، میفرمودن که ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، فقه هم به معنای گستردش، یعنی اینجور نیست که شخص اینجا نقش آفرین باشه. بله حالا مثلا اونجا فیدل کاسترو مثلا تلاش کرد، بعدم داداشش اومد الان، ولی ما که اینطور نیستیم. درسته که هر کدوم را که خدا به نور خودش بیاره به تعبیر امام رضا مدد میکنه، اینکه شما میبینید این عظمت شخصیت تو رهبری که منت خدا سر ما گذاشته است و خداوند ایشون را پایدار و پایدار بدارد به لطف و کرم خودش، همه اینا جا خودش، ولی خود امام رضا میفرمان که وقتی کسی را خداوند برای عباد خودش برگزید، کمک مؤیده و تأییدش میکنه، کمکش میکنه. شما در این عظمت راه بردهای رهبری انوار هدایت الهی را ببینید که عباد رو دارد کمک میکنه. بعد میفرمان لاکه نظام وابسته به آنها نیست. بعد دوباره شاهدی میارن، بنده حاشیهش همینه نوشتم که پدیدار شناسی میکنند رهبری نظام اسلامی را، دارن میگن آقا جایگاه تاریخی این نظام کجاست، خبرگان جاش کجاست. بعد میفرمان این اهمیت وظیفه بزرگی را بر دوش مجلس خبرگان میگذارد و این است که مجلس خبرگان بایستی در گزینش خودش نهایت دقت را داشته باشد. بعد فرمان آمادگی برای حرکت مستمر بدون خستگی بیوقف در این را باید در کسی باشد که شایسته این مسئولیت هاست. من از این جملات اینجور میفهمم که دارن میگن که آقا یه شخصیتی است جریان رهبری، نه یه شخص، و این آمادگی ها آمادگی هایی است که اینشون دارد به عهده خودش میشناسد و با ما در میون میگذارد. بعد در همین راستا که توحید باید محقق بشه، دیدیم که در آخر صحبتشون بحث مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان مرحوم آقا سید حسن نصرالله رو پیش کشیدند و یه جمله خیلی دقیق گفتند، روش فکر کنید. فرمودند که این جریان، حالا چه شهید رئیسی را مطرح کردند، این جریانی که این جریان نمیتونم اسم برشن. فرمودن اینها حقا و انصافا به اسلام عزت دادند. از این تعبیر من خیلی حس خوبی به لطف اله، یعنی مگه اینا چی میخواستن؟ مگه جزی میخواستن که به مردم بگن بابا جوونا، گرفتاران فضای مجازی، گرفتار سلبریتی های سطحی، نه یه چیزی بیشتری در صحنه است به نام اسلام. در کی اینو حس کنید؟ در سید حسن نصرالله، در شهید رئیسی. به نظرم جمله خیلی خوبی است. بعد فرمودن حزب الله به برکت این جمله، جمله یه شخصی است که توحید میشناسد، میدوند این نظام باید با توحید جلو برد. بعد فرمودن که حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت و سید درایت و صبر و توکل او روش کرد و ان شاء الله دشمن نخواهد توانست فائق بیاد. بعدم فرمودن که جمله اینه دیگه، این مجاهدت ها که امروز به حمد الله با قوت و قدرت تداوم دارد، هم در لبنان و هم در غزه و فلسطین، قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را دنبال خواهد داشت. ازش چی میفهمید؟ یه آرزو میفهمید یا یه تاریخ؟ یعنی بصیرت رهبری که خدا بهش مدد کرده است، منجر شده است که با ما یه موضوعی را در میون بگذره. این جمله را دو جور میشه فهمید، که ایش آرزو داریم که ایشالا اینا پیروز بشن. یه وقت بحث اینه که قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، خب بعد تفصیلش میدن، پیروزی جبهه حق را، بازم تفصیل میدن، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. میدونید چرا تأکید دارم وقت دونم گرفتم؟ به اعتبار اینکه دو تا زبان هست، یه زبان رسانه های عرفی و نمیدونم فضای مجازی که نمیتوند اصلا بفهمد پیروزی یعنی چه، یه زبان حق رهبری و امثال رهبری که اینها اصلا پیروزی را میفهمند. پیروزی اگه شهادت سید حسن نصرالله را در دلش دارد، دوباره جمله را تکرار، عزت اسلام. و حتما دیگه این آخرین حرفم باشه، اصلا چی تو شد که این جریان استکبار به وجود آمد؟ خب شما میدونید که اروپا سابقه 400 ساله داره، اینا از شمال روسیه و اینا داستانی داره، جنگایی داشتن، یه مصیبتی داشته، جنگ‌های مشهور اینا داشتن. چطور شد که اینطور شد؟ یه مسئله‌ای به وجود اومد، اینها خواستند با تعبیر این است، با تعالی دادن این نژاد سفید، به قول خودشون نژاد سفید، بر بقیه ملت ها حکومت کنن. وقت 400 سال هم از تلاش میکنن. تنها چیزی که شما رو امیدوار میکنه که قضیه دارد بر میگرده اینه که چیز دیگری مهمتر از جریان حالا تمدن غربی اینا بزرگیشه دارد نشون میده، و اون همون عزت اسلام است. و به همین جاست که معلوم است که پیروز خواهد شد. شواهد خیلی خوبی تو صحبت حضرت آقا است، دیگه وقت دونه نمیگیرم، ولی خواهش میکنم با حوصله. اولا خب قشنگ متن یا متن یا صوتا چند بار تأمل بفرمان، جای اینا رو خیلی خوب روشن کردن. انشاءالله بعد این آیات سوره حج آیه 39 و 40 را که بحث میکنن که لحدمت سوام عبیه و سلواتون و مسجدون جز کرالله فی اسم الله کسی، میگن این جریان که شما نباید دنبالشون باشین، اینان که حدمت منهدم میکنن، خلاصه مسجد و کلیسا و هر جریانی که فیها یز کرا فی اسم الله. خب آیا از این تذکر قرآنی ما متوجه نمیشیم که یک حضوری در میانه است که رهبر انقلاب با همون تواضع و گفتگو با ما دارن ما را متذکر میکنن؟ این هم از جنس همون تواضع است که من نتونستم اونجور که باید و شاید هنوز مطلب را برسونم. دیگه امیدم به خود فهم عزیزان است. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را ختم می‌کنیم. آمین.